سبزین درب برای نیاز امروز و آبادانی فردای ایران.
دوسی گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با گرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
جنرال فیت تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بشمارسه، حتی تو گل و بانسه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های مجله رادیویی کشاورزی از رادیو اقتصاد میزبان شماییم. در مجله رادیویی کشاورزی رادیو اقتصاد شما را در جریان آخرین مطالعات، تحقیقات و تجربیات حوزه کشاورزی بر پایه آخرین اصول علمی و ترویجی قرار میدیم. البته در هر برنامه از مجربترین اساتید و مسئولین، مروجین و متخصصین حوزه کشاورزی دعوت میکنیم تا در مورد موضوع تعیین شده دانش و تجربه خودشون رو در اختیار شما قرار بدن. اما در این مجله رادیویی کشاورزی در مورد تغذیه گندم و جو در شرایط کم آبی و شوری صحبت میکنیم با جناب آقای دکتر علیرضا مرجوی. ایشون عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان هستن. آقای مهندس نوروزی، درود بر شما، خوش آمدید. تقاضا میکنم گفتگوی این برنامه رو آغاز بفرمایید.
سلام سرکار خانم نوازنی، وقت شما هم بخیر، انشالله که سلامت باشید. عزیزان شنونده، با برنامه دیگر از سری برنامه‌های مجله رادیویی کشاورزی در خدمت شما هستیم. این بار موضوع صحبتمون تغذیه گندم و جو در شرایط کم آبی و شوری هست. دعوت کردیم از آقای دکتر علیرضا مرجوی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان. عزیزان، کارشناسان اعتقاد دارند مهمترین عامل در تولید محصول با عملکرد مناسب بحث تغذیه است. اما این تغذیه تحت تأثیر عوامل مختلفی هنگام کاشت در محیط قرار میگیره. اینکه به چه صورت ما بتونیم در این شرایط بحث گیاهان رو که کشت کردیم مدیریت کنیم تا محصول خوب و با کیفیتی داشته باشیم، موضوع صحبت من با آقای دکتر علیرضا مرجوی است که دعوت میکنیم شما هم شنونده صحبت های من با ایشون باشید. آقای دکتر مرجوی سلام، وقتتون خوش.
منم سلام عرض میکنم، عرض و ادب و احترام دارم خدمت کلیه شنوندگان عزیز، به خصوص کشاورزان که در خط اول امنیت غذایی کشور قرار دارن.
خواهش میکنم،
در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، اصولا تغذیه چقدر در عملکرد محصول میتونه مؤثر باشه؟ میخوایم که با توضیحات یا اشاره به کمیت و درصد میزان رشدی که ناشی از تغذیه مناسب هست یه خورده بیشتر با این موضوع آشنا بشیم.
خب عوامل متعددی برای کاهش محصول هست، محصولات مختلف که اینا را تقسیم بندی کردن و اولویت بندی کردن.
بله، هر کدوم سهمی داره.
بله، هر کدوم یه سهم مخصوص به خودش داره. ببینید، اولین سهم و مهمترین سهم مربوط به آبه. وجود آب و آب با کیفیت طبیعتاً میتونه خیلی از این چالش ها را بپوشونه و مشکلات را حل بکنه. بعد از اون خیلی از کارشناسان و محققین و پژوهشگران سهم بالاتری بعد از اون به بحث تغذیه و حاصل خیزی میدن. کود چه حالا کودهای شیمیایی و چه کودهای عادی نقش بسیار مؤثری دارن. و بعد عوامل دیگری، حالا بحث رقم بذری که انتخاب میشه یا آفات، بیماری ها، اینا تو اولویت های بعدی قرار میگیرن.
بله،
پس ما میتونیم اینجوری خلاصه کنیم که اول آب و بعد از آب کود بسیار مؤثر هست.
بله. خب ببینید، ما بحثمون کم آبی و شوری هست. اون تنش هایی که در تولید گندم و جو باهاش مواجه هستیم به چه صورت آقای دکتر میتونه در رشد و عملکرد گندم مؤثر باشه؟
اجازه بدید من ابتدای تعریفی از تنش داشته باشم که تنش چی هست اصلا، و بعد بپردازیم که حالا چه تنش هایی داریم و چه جوری میتونه اینا
بسیار عالی بشنویم.
بله، به خصوص در خصوص زراعت گندم و جو باشه. خب هر عاملی که حالا چه بیرونی باشه چه درونی برای گیاه، که گیاه را از حالت رشد طبیعیش و راحت بودن و بدون محدودیت خارج کنه، که گیاه مجبور بشه انرژی بیشتری برای بقای خودش، برای حفظ خودش مصرف کنه، این تنش هست که طبیعتاً این تأثیر میذاره رشد، عمل کرد و کیفیت گیاه. تنش ها را ما به صورت کلی به دو دسته عمده تقسیم میکنن. یه سری تنش های زنده یا بیوتیک هستن، یه سری تنش های غیر زنده یا ابیوتیک هستن. خب تنش های زنده این هایی هستن که با موجودات سر و کار دارن، یعنی یه موجودی عاملی میشه که یا از اون حالت طبیعی خودش خارج بشه. چیا میتونیم اسمشو ببریم؟ بیماری های مثل سفیدک، مثل زنگ ها که روی گندم مثلا تأثیر گذار هستن، آفات هایی را مثل سن گندم یا شته ها که اینا موجودات زنده ای هستن که باز این تنش ها را به وجود میارن، علف های هرز که در واقع رقیبی هستند برای گیاه از لحاظ جذب مواد غذایی و آب، اینها رو میتونیم به عنوان تنش های زنده نام ببریم که اینها رقابت میکنن و آسیب میزنن به گیاه مورد نظر ما. تنش های غیر زنده یا ابیوتیک در واقع شرایط محیطی رو که روی رشد اثر میذارن میتونیم اینجوری نام ببریم که خشکی یکی از اونهاست، شوری خاک و آب یکی از اونهاست، گرما و سرمایه شدید باز از موارد دیگه هست، کم بود یا بیش بود، بیش از حد بودن عناصر غذایی باز از اینها میتونیم بگیم نام ببریم، پی اچ یا اون اسیدیته نامناسبی که در خاک هست، نور زیاد یا نور کم باز از عواملی هستن که جزء تنش‌های غیر زنده تقسیم بندی میشن، بادهای گرم که حالا بعضن وزیده میشن و آلودگی های فلزات سنگین که حالا توسط ریزگردها هم حتی ممکنه نقل انتقال داشته باشن، سیلاب یا غرقابی که در محل اتفاق میفته، اینها جز به تنش های غیر زنده تقریبا دسته بندی میشن.
بله،
این تنش و گیاهانی که تحت تنش غیر زنده هستن مثل خشکی به تنش های زنده هم حساس تر میشن، یعنی اینا که وقتی تحت تاثیر این
ضعیفشون میکنه دیگه. بله. در مقابل اونها
به تنش های زنده هم حساس تر میشن و خیلی آسیب پذیرتر.
بله، آسیب پذیرتر.
و تو ایرانم مهمترین تنش های غیر زنده همین خشکی و شوری هست که مورد بحث ما هست.
حالا بخوایم خود خشکی و شوری رو یه تعریفی ازش داشته باشیم، از منظر شما به عنوان کارشناس موضوعی چه مطالبی رو میفرمایید؟
در خصوص تنش خشکی اگر بخوایم یه تعریفی داشته باشیم، کم بوده ریزش های جبی مورد انتظار در یک سال نسبت به متوسط بلند مدت نزولات در یک منطقه را خوش‌سالی هست که بهش خوش‌سالی میگن، که میتونه در هر اقلیم از اقلیم خوش تا گرم هاره هم اتفاق بیفته. اما اینکه این تغییر اقلیمی که ما شاهدش هستیم در کشور خودمون در کل دنیا در حال اتفاق هست و حتی در جایی که بارش های خیلی زیادی داشتن اونها هم دوچار شدن و کمبود بارش رو داشتن، این به عنوان تنش خشکی تعریف میشه اون منطقه. خب طبیعتا جاهایی که مثل کشور ما چون خشک بوده، گرم و خشک بوده، این یه مقدار کاهش نزولات و ریزش جوی تأثیر خیلی بیشتری نسبت به جاهایی که حالا حاره‌ای بودن، گرم حاره‌ای بودن، در واقع به خودش می‌بینه و داره. این میتونیم در خصوص تعریف خشکی باش صحبت.
و برای شوری
اما در رابطه با شوری ما یه شاخص داریم برای اندازه‌گیری شوری خاک و آب، همچنین بهش میگن EC Electrical Conductivity.
بله،
هدایت الکتریکی هستش که اینها سنجش میشه. این شاخص ما تو گیاه‌های مختلف تحمل گیاه‌ها با هم متفاوت. یه وقت راجع به لوبیا داریم صحبت می‌کنیم، این شاخص 1، یعنی اگر از 1 بالاتر رفت این گیاه تحملش کمه و نمیتونه بیشتر از این تحمل. یه وقت راجع به گندم و جو صحبت می‌کنیم، عدد 6 و 7ه. پس بسته به نوع گیاه این عدد متفاوته. پس افزایش این شاخص سنجش که همون ایسی هست نسبت به تحمل این گیاه مورد نظر رو ما تنش شوری میتونیم نام ببریم.
بله آقای دکتر، ببینید حالا گندم تحملش نسبت به ایسی یا به اصطلاح شوری خب تا حدود مثلا 4-5 دسی زیمس بد نیست، به نظر می جز گیاهات خیلی خیلی حساس نیست، اما اهمیتش هم شوری هم خشکی برای گندم و جو خب به نظر میاد که زیاد هست، با توجه به اینکه در بحث امنیت غذایی و تامین قوت غالب مردم نقش داره. راجع به این بشنویم چرا اینقدر اهمیتش، حالا بیشتر از توضیحات شما رو میخوام بشنویم.
ببینین گندم و جو، حالا من اصلاح میکنم اون جمله‌ای که شما فرمودید با اجازه شما، در خصوص تحملش نسبت به ایسی 6 و 7 هستش، نه 4 و 5.
بله،
تا 6 و 7 رو میتونه خوب تحمل بکنه، ولی از اون ور خب به دلیل این بحث کمبود نزولاتی که ما از آسمان داریم خشکی حادث شده و یه جورای شوری هم به وجود اومده. خشکی باعث میشه که ریشه های گیاه ما کم عمق بشن. وقتی که کم عمق شدن، پنج زنی توی گندم و جو پایین میاد و وقتی که اینها در واقع حاضر شد، طبیعتاً جذب عناصر غذایی که مورد نیاز هست رو کاهش میده و اون محصول که ما مد نظرمون هست، اون عمل کرده بهینه‌ای که مد نظرمون هست رو یه جورای تحت تأثیر قرار میده. شوری هم تجمع بیش از حد عناصر در محیط ریشه هست، حالا چه از طریق خود خاک و چه از طریق آب آبیاری که ما اضافه میکنیم. خب عمدتاً هم این عناصر سدیم و کلوری هست که اطراف ریشه رو میگیره، طبیعتاً اونم روی ریشه تأثیر گذار هست، اجازه نمیده گسترش پیدا بکنه. یه سری عناصر و عناصر غذایی رو جلوش رو میگیره و نهایت این میشه که ما خوشه های کوچکتر، دانه کمتر و کاهش 30-60% عمل کرد رو داشته باشیم.
خب
بنابراین
آقای دکتر،
تغذیه صحیح نقش جبران کننده بسیار مهمی برای ما اینجا ایفا میکنه.
خب آقای دکتر متشکرم، یه فرصت کوتاهی میگیریم و برمیگردیم، مجدد در خدمت شما و عزیزان شنونده خواهیم بود.
اگر در بخش کشاورزی فعالیت میکنید،
اگر باغدار، دامدار، مرغدار، پرورش دهنده زنبور عسل و تولید کننده و کارآفرین حوزه های مختلف کشاورزی هستید،
این برنامه متعلق به شماست.
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
عزیزان شنونده، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. شما شنونده مجله رادیویی کشاورزی هستید با موضوع تغذیه گندم و جو در شرایط کم آبی و شوری، در خدمت آقای دکتر علیرضا مرجوی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان هستیم. در قسمت اول صحبت اشاره داشتند که تغذیه چقدر اهمیت داره و بعد از آب مهمترین عامل در رشد و عملکرد گندم رو مربوط به تغذیه دونستند. همچنین تنش‌هایی که در تولید گندم و جو با اون مواجه هستیم اشاره کردند که موارد متاسفانه زیادی هم هست. تعریفی از خشکی و شوری در تولید محصول ارائه دادند و اینکه به اصطلاح چرا شوری و خشکی اینقدر برای گندم و جو مشکل ساز هستند صحبتهایی را ارائه دادند. آقای دکتر اگر در ارتباط با بحث آخر مطلبی مونده رو بفرمایید، در غیر این صورت بریم سراغ این مطالب که در شرایط کم آبی، شور، حتی شور و خشک چه اقداماتی رو باید انجام بدیم تا کمتر عمل کرده ما و کیفیت محصول ما دچار آسیب بشه.
خب راجع به اون بحث ما فکر کنم حالا صحبت به اندازه کافی شد، اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم. ولی در خصوص این که حالا چه کار بکنیم که در شرایط شور و کم آبی ما بتونیم عملکرد بهینه‌ای رو داشته باشیم،
بله،
اگر در این زمینه من صحبت بکنم.
بله بفرمایید آقای دکتر.
خب تو مدیریت خشکی گندم و جو، چه حالا بحث آبیش و چه بحث دیمش، ما باید کاری بکنیم که گیاه بیشترین عمل کرد رو از کمترین آب ممکن تولید بکنه. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه تقویت ریشه رو انجام بدیم، یه کاری بکنیم که تبخیرمون کمتر انجام بشه، افزایش کارایی آب رو ببریم بالا و این رشد هایی که حالا ممکنه در اثر بعضی از کودها ما داشته باشیم یه جورای کنترل کنیم، کاهشش بدیم. خب برای این بحث شوری، این بحث خشکی که هست، کارهایی که میتونیم انجام بدیم اینه که ضمن این که ارقام مقاوم به خشکی رو ما باید انتخاب کنیم برای کاشت و یا اینکه کاهش شخم و شیار و حفظ رطوبت خاک داشته باشیم و همچنین افزایش ماده عالی، حالا اعم از کودهای حیوانی، چه گاوی چه گوسفندی که ماده عالی هستن که پایه پایداری در خشکی محسوب میشن استفاده بکنیم، و همچنین تاریخ کشت مناسب را برای این موضوع مد نظر داشته باشیم که کلید استفاده بهینه از بارش ها به خصوص تو گندم دینمون هست، تراکم مناسب را براش در نظر بگیریم که این تراکم در خشکی خیلی مهم هست، باید کمتر از حالت عادی باشه، و کنترل علف های حرف هم که یه جورای رقیب اصلی آب هستن، جذب آب هستن، اینها هم در دستور کار داشته باشیم. حالا به تغذیه هم باید توجه کافی داشته باشیم. حالا تا تغذیه باید چه کار بکنیم؟ برای بحث خشکی برمال کردن دانه با کودهای زیستی مثل ازوت و باکتر حتما باید مد نظر باشه. استفاده از کودهای حاوی ریز مغذی، یه سری کودهایی هستن به اسم ریز مغذی که عناصر آهن، روی، مس، منگنز رو برامون تامین میکنن، اینها هم باید مد نظر ما باشه. استفاده از عناصر ضروری و اصلی N و P و K، یعنی نیتروژن، فسفر و پتاسیم، اینها منابع خاص خودشو دارن، حالا باید استفاده بکنیم حتما. استفاده از کودهای قابل حل فسفر بالا، مثل چی؟ 10-52-10، اینها کودهایی هستن که حلالیت خیلی خوبی دارن، فسفرشون بالا هست و باید حتما در این کشت ازش استفاده بکنیم.
بله.
استفاده از کودهای قابل حل پتاسیم بالا، مثل چی؟ مثل 12-12-36 و یا کلروپوتاسیوم در جایی که شوری کمتر از 12 دسیزیمنوس هست.
آقای دکتر، این مواردی که اشاره میکنید برای کم آبیه یا برای شوری؟
برای خشکی هستش.
برای خشکی. بله. دکتر، فرصتمونم بسیار بسیار کم هست.
بله. حالا بله. من سعی میکنم خیلی سریعتر صحبت بکنم. استفاده از مواد عالی و استفاده از کودهای اسین اسید هیومیک و استفاده از کودهای اسید آمینه و کود اصاره جلبک دریایی که هر کدوم از اینا خاصیت‌های خاص خودشو داره، یعنی اگر من بخوام فقط شمارش بکنم عناوینش، خب طبیعتاً وقت زیادتری رو میگیره. این در رابطه با بحث خشکی هست، اما همین موضوع رو در خصوص بحث شوری هم ما داریم که بحث شوری رو اگر بخوایم صحبت بکنیم، علاوه بر این که باید ما بذر خوب رو استفاده بکنیم، یه زهکش مناسب و خوبم طبیعتاً باید داشته باشیم که اگر آب با کیفیت در اختیار داریم از اون استفاده بکنیم و خاکمون رو یه جورای شست و شو بدیم. مدیریت خاک و بستر کشت رو باید ملاک عمل قرار بدیم که حالا جاهایی که شور هستن طبیعتاً اگر ما بتونیم کفکاری بکنیم، جوی پشتهایی درست بکنیم و بعض رو در کف بکاریم، طبیعتاً یه جورایی از شوری فرار کرده ایم. و مدیریت آبیاری، مدیریت تغذیه هم در اینجا خیلی مهم میشه که ما در واقع مثلا با مدیریت تغذیه یه جورایی فرار کنیم از اون یون مضره های سدیم، کلور و بوری که این شوری برای ما ایجاد میکنه. چی کار بکنیم؟ باز این نیاز هست که ما بذر مال بکنیم، یعنی قبل از کشتمون کودهای زیستی مثل سلای بیت رو استفاده بکنیم، از عناصر ریز مغذی استفاده بکنیم، عناصر اصلی انوپیوکارا که در واقع نام بردیم، ازوت، فسفر و پتاس رو، در خصوص شوری های بین 8-12 دسیزیمنس. ببینید، 8 دسیزیمنس اگر خاک باشه ما توصیه عادی رو بر اساس آزمون خاک داریم، از بین 8-12 باید 20% ما به این میزان و این توصیه اضافه بکنیم که گیاه دچار تنش نشه، چون رشد ریشه ها محدوده، باید عناصر بیشتری در اختیارش. از 12 به بالا دوباره باید برگردیم به حالت عادی، چون خود این کود میشه ملح مغذی، یه نمک تغذیه‌ای هست و میتونه خودش یه جورای ضرر رسان هم باشه. استفاده از کودهای قابل حل فسفر بالا، استفاده از کودهای قابل حل پتاس بالا و استفاده از مواد عالی و اسید هیومیک و استفاده از اسید آمینا و کودهای عصاره جلبکه دریایی هم جزو مواردی هست که باید تو زمینه شوری بهش توجه داشته باشیم و در موقع خودش با میزان مناسب خودش و در محل مناسب خودش و منبع مناسب. به تا میمه کلیدی خدمتون گفتم، منبع مناسب، محل مناسب، مقدار مناسب، موقع مناسب، اینها باید در کنار بعض قرار بگیرد.
خب آقای دکتر، من حقیقتش سوالات زیاد دیگه رو دارم، متاسفانه فرصتمون به شدت کمه. حالا فکر میکنم تو این شرایط کم آبی خشکی و شرایط شور، اگر مواردی که گفتید اگر شور و خشک با هم داشته باشیم، تو همین چند ثانیه که باقی مونده اون رو هم اگر ممکنه یه اشاره داشته باشیم.
بله، کودای NOP و کارا گفتیم که اصل اینه که ما حتما آزمون خاک داشته باشیم. بر اساس آزمون خاک توصیه هایی میشه که چه میزان باید داشته باشیم. خب طبیعتا هنگام کاشت ما از کود ازوت استفاده نمی کنیم. کود ازوت باید تقسیط بشه به سه قسمت که تو دومین آبیاری، اواخر پنج زنی و ساق دهی باید این سه قسمت عرضه بشه. بگیم کودهای فسفوری را که فسفات آمونیوم حالا بیسش هست، باز بر اساس آزمون خاک باید توصیه بشه که قبل از کشت همه را آنچه توصیه شده باید در خاک داده بشه. کودهای سولفات پتاسیم یا پتاسه را، اونم بر اساس آزمون خاک قبل از کشت همه را میدیم. خب کودهای عالی و دامی را که از بین 5 تن تا 15 تن در یک هکتار عرضه میشه، اونم بسیار مؤثره، چه برای خشکی چه برای شوری. حتما بتونیم هر 2 سال یا 3 سال یک دفعه عرضه کنیم، بسیار عالی هست. کودهای حاوی عناصر ریزم و غذایی که عنوان شد، اینا بتونیم توی 2-3 مرحله بدیم. یه مرحلهشو خاکی در هنگام کش حدود 35 کیلو در هکتار و 2 مرحله اواخر 5 زنی و ساق دهی بتونیم 2 لیتر در واقع توی هکتار محلول پاشی بکنیم.
بسیار عالی.
البته محلول پاشی به خود شاخ و برگ ها محلول پاشی باشه. کودهای زیستی هم که خدمتتون گفتم به صورت بذرمال در هنگام قبل از کشت هست که میخوایم کشت رو انجام بدیم، این رو انجام بدیم. کودهای فسفر بالا که جمعاً 8 کیلو ما بتونیم استفاده کنیم، یه مرحله در دومین مرحله آبیاری بعد از کشت استفاده بکنیم به میزان 5 کیلو و یکی هم 3 کیلو در واقع محلول پاشی کنیم تو مرحله ساق دهی. کودهای پتاس بالا را اینم به صورت 10 کیلو جمعاً استفاده بکنیم، به این صورت که دومین مرحله آبیاری 2 کیلو به صورت کود آبیاری، تو اواخر 5 زنی 3 کیلو به صورت کودابیاری و در اواخر و قبل از ظهور خوشه هم 5 کیلو، جمعاً 10 کیلو هستش.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
استفاده بکنید. دوست مورد دیگه مونده اگر که وقت داشته باشید.
اجازه میخوام که آقای دکتر توی فرصت دیگه ان شاءالله به این موضوع بپردازیم. قطعا در خدمتتون خواهیم بود با بحث‌ها و صحبت‌های بیشتر و مباحث باقی مونده. عزیزان، شما صحبت‌های من رو با آقای دکتر علیرضا مرجوی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در مورد تغذیه گندم و جو در شرایط کم آبی و شوری شنیدید. امیدوارم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. آقای دکتر باهاتون خداحافظی میکنم.
بزرگوارین، منم خداحافظی میکنم.
زنده باشید. عزیزان شنونده، شما رو هم به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که خوش، سلامت و شاد باشید. خدا یار و نگهدارتون. سرکار خانم نوازنی.
تشکر میکنم از شما آقای مهندس نوروزی بابت گفتگوی این برنامه. خب دیگه باید با شما عزیزان خداحافظی بکنیم و امیدواریم که هر جا هستید همیشه شنونده مجله رادیوی کشاورزی باشید. اما در این مجله رادیوی کشاورزی بنده معصومه نوازنی در خدمت شما بودم، همینطور جناب آقای مهندس ناصر نوروزی، صدا بردارمون سمانه محمودیان و تهیه کننده پویان امینیان. روزگارتون آباد و تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.